صلى الله عليك يا بغية الله أجرك الله في مصيبة جدك سلام عليكم ورحمة الله عرض سلام و احترام و اكرام و بعد تسلیت محضر همه عزاداران حسینی انشاءالله که توسلاتتون و عزاداری هاتون به ساعت مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام مقبول واقع شده باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید دست شما تا خیلی نام اهل ولاج رو به سوی خدا کنند، اول برای گم شده خود دعا کنند. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على خير الأنام حبيب الله وطبيب النفوس أبي القاسم المصطفى محمد. الذي اختاره الله وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه ثم سلام الله الأوفر الأكمل على أهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كربلاي سيد الشهداء بسم الله كربلاي سيد الشهداء عليه السلام و دشمنی هایی که با حضرت سيد الشهداء عليه السلام انجام شده بعضا یک اتفاقات عجیب و غریبی در این وقعه ذبح عظیم سید الشهدا از حیث اجتماع دشمنان مقابل امام حسین علیه السلام رخ داده که به تعبیری باید دنبال ریشه های این اتفاقهای عجیب بود. مثلا شما نگاه بکنید سلایق مختلف بر یک کاری دور هم بخوان جمع بشن کار میبره. مثلا شما یا آدمی رو که شراب خوره نمازم نمیخونه بخوای رفیق بکنی با یه آدمی که نماز شب میخونه، خب یه کسی که شراب خوره نمازم اصلا نمیخونه اینو میخوای بذاری کنار یه کسی با یه کسی رفیق بشه که اهل نماز شبه، نه تنها نماز واجبشو میخونه نماز شبش هم میخونه، بلکه مثلا نماز شبش هم که میخونه تو نماز شبش در شفعش مثلا در برخی از تواریخ ممکنه راجب برخی از قتله امام حسین علیه السلام اینطوری نقش شده باشه که بعدا عرض میکنم کیا هستن، رکعت اول بعد از حمد در نقل هست آل عمران بقره میخوند، رکعت دوم بعد از حمد آل عمران میخوند. خب یه همچین آدمی جزء قتله سید الشهدا. خب پس سید الشهدا رو نمازخونا کشتن دیگه، آره یعنی بالاخره یکیش دیگه، یعنی یا عباد باید کشته باشن امام حسین رو، خب شبس ربعی، این که عرض کردم، این عبارتی که در مورد نماز شب عرض کردم که نماز شب میخوند در رکعت اول بعد از حمد بقره میخوند، در رکعت دوم بعد از حمد آل عمران میخوند که بلازری نقد میکنه، در مورد شبس ربعیه. خب پس عباد کشتن امام حسین دیگه، عبادت کننده ها بودن، اهل نماز بودن، مسلمون بودن، پس چرا از اون ور نقل میکنن؟ مثلا وقتی سر سید الشهدا علیه السلام رو وارد کردن بر مجلس ابن زیاد، کان الملعون فی مجلس الفقاع، بالاخره اینا شراب خورن، نماز خونن، از طرفی کسانی در این لشکر وجود دارن که قطعا حلال زادن، کسانی در این لشکر وجود دارن که قطعا حرام زادن، کسانی در این لشکر وجود دارن که به گزارش تاریخ قطعا تارک الصلات، یعنی قطعا ظواهر دین رو هم رعایت نمی‌کنن، کسانی وجود دارن در این لشکر که قطعا شراب خورن، یعنی قطعا اهل حرام علنی ان، فاسق المظهرن، مثل شمر علیه اللعنه که امام حسین علیه السلام وقتی خطابش میکنه به یا فاسق، از اون سمت نمازا هم به راه، یعنی یه افرادی هستند اینا به شدت ظواهر دین رو رعایت میکنن، از اون سمت هم یه افرادی هستند به شدت ظواهر دین رو رعایت نمیکنن. اینا در قتل سید الشهدا علیه السلام با هم جمع شدن، حالا جمع اینا خصوص من وجه ها، یعنی مثلا یه دفعه کسایی هم ممکنه اصطلاح طلبه ها باشن این وسط هم نماز میخونه هم شراب میخوره، اینم هست، یعنی نمیخوام اینو نفی کنیم، ولی میخوایم بگیم یه افرادی بالاخره که اینا هم جمع شدن که بابا یا نماز شب یا شراب دیگه، بالاخره دو تاش آخه با هم، یکی نماز شب خونده یکی از اون ور شراب خوره، اینا جمع شدن دو تاشون بر قتل سید الشهدا اجتماع کرد. این یکی از اتفاقهای عجیب این نوع جمع شدن. یه اتفاق دیگه، من اتفاقهای عجیبو بگم که به ذهن میرسه، اتفاق عجیب که زیاده، از این از اون جرقه هایی که میخوام ثقل بحث رو در این پنج شبی که مصدق اوقات عزیزانم هستم رو اون سوار کنم. پس در این لشکر کسانی هستند که اهل نماز شبن قطعا، پیشانی ها پینه بسته است قطعا، کسانی هستند محدث از رسول الله هستند قطعا، از اون ورم یه عده هستند به ظواهر دین قائل نیستن، عمل هم نمی کنن، یه کسانی هستن علنن شراب می خورن، علنن طهارت رو رعایت نمی کنن، اینا هم در لشکر ابن سعد وجود دارن. 30,000 نفر جمع شدن با عقاید مختلف برای کشتن ابا عبدالله علیه السلام. حالا سید الشهدا علیه السلام رو کشتن، با قتل عظیم سید الشهدا علیه السلام پسر پیغمبر خودشون رو، سبت رسول الله، به تعبیر ابا عبدالله تنها نوه دختری رسول الله روی زمین، تنها پسر حضرت زهرا روی زمین، پسر پیغمبر خودشون رو کشتن. اینها در قتل سید الشهدا علیه السلام ذره ای احساس پشیمانی ندارن. اینم یکی از چیزهای عجیب قتل سید الشهدا است. قتله امام حسین علیه السلام در تواریخ معتبر که قبل از این که بیان کنم، البته از این مطلب رو نه امسال، سالهای گذشته، با برخی از بزرگان چه در تاریخ چه در برخی از اساتیدمون که حالا محضرشون هستیم در قم و در حدیث و اینها غور دارند، مخصوصا اهل تاریخ که مرتبط است با فعالیت‌های تاریخی این نوع نظرها، آدمی که نقل بکنن جزء قتله سید الشهدا بود، بعد از شهادت سید الشهدا این توبه کرد، نداریم. یعنی در نقل معتبری که قدما مثلا نقل کرده باشن، نقل قابل توجهی باشه، متفرد نباشه، یکی از قتله امام حسین باشه، جزء قتله سید الشهدا علیه السلام باشه، بعد پشیمون شده باشه، بابا طرف تو خیابون میگیره در اوج عصبانیت، یه کسی که قریبه هم هست، اصلا جرمم انجام داده، اصلا یک فحشایی هم انجام داده، تو خیابون عصبانی میشه، پاش درگیر میشه، میکشدش، قاتلم هست، بعدم اعدام بشه، قبل از اعدامش میگه من پشیمونم. یا همون موقع اصلا کار به اعدامم لازم نیست کشیده بشه، دو دقیقه بعد تو خیابون میگه عجب کاری کردم، عصبانی شدم این کارو کردم. یه آدم معمولی رو رو عصبانیت کشیده باشه. قتله سید الشهدا علیه السلام به تعبیر قرآن ذبح عظیم کرده اند، ذبح عظیم سبت رسول الله با اون فجایع، با اون جنایات، شما پشیمون نمیخواد بشین؟ مثلا نقل بکنن یکی اومد شروع کرد زد تو سر خودش، گفت عجب غلطی کردی. شیخ عباس قمی نقل میکنه یه پیر مردی غروب عاشورا دیدن، شروع کرد آه و زاری و گریه و بنا کرد باب توبه چیدن، خدایا چه غلطی کردیم، وای الله، وای ویلا، پسر پیغمبر، قتلنا ابن نبینا، پسر پیغمبر خودمون رو کشت، قتلنا سبت رسول الله، چه کاری که این سبت پیغمبر رو، پسر علی ابن ابی طالب، پسر زهرای اطهر رو کشتیم، کسی رو کشتیم که پیغمبر رو سینه خودش بزرگش کرده بود، کسی رو کشتیم که از صدیه نبوت نوشیده بود، کسی رو کشتیم که از انگشت پیغمبر ارتزاق میکرد به اعجاز الهی، حسین ابن علی ابن ابی طالب. گریه و زاری و پیره مردی بود، یه دوی دورش جمع شدن گفتن چته چه اینجوری میکنی بابا، خودتو ناراحت نکن. یه دوی هم کنارش اول اومدن، اینجوری که من از ظاهر این نقل میفهمم اینه که در توبه باش همراه نشدن ولی ترسیدن، راست میگه بد کاری کردیم، که نقل میکنن به تعداد انگشتهای دست دورش رو جمع نشد. بعد شیخ عباس نقل میکنه امام صادق علیه السلام قسم میخورن میگن این پیرمردی که شروع کرد اینجوری آه و زاری و گریه کردن جبرائیل بود، اصلا از این نبود، خدا رو ببین، جبرائیل و خدا رو ببینیم، مثلا خدای حسین جبرائیل رو فرستاده گریه و زاری کنه، عجزلابه کنه، بساط توبه جور کنه، ببینه یه کسی یه تکونی میخوره. شاید اینا دلشون لرزید، شاید گفتن بابا بد شد کشتیم حسین ها، کاش این کارو نمی‌کردیم. طرف رو ابو عبدالله علیه السلام نفرین کرده، روسیاه شده، یعنی بعد از کربلا یکی از این افراد نقل هرمله است دیگه، سفید رو بود و کان من احسن الناس وجهن، قبل از کربلا آدم زیبارویی بود، قبل از کربلا نقل هایی هست، مال قرن 56 به قبلم هست، آدم زیباروی بود هرمله. یکی از چیزهایی که قابل تأمل اینه، ما گمان میکنیم شیطان همیشه باید با چهره عبوس بدعخم سیاه دهشتناک مقابل آدم بیسته، نه، اتفاقا بعضی وقتا شیطان بزک کرده است، چون آفاتی داره ظاهرش خوب باشه ولی باطنش قاتل علی اصغر باشه. کان من احسن الناس وجهن، یا در برخی از عبارات از اصبح الناس، خیلی سبیح المنظر و خیلی زیبارو و قد بلند و چهره سفید و هرمله، کسی که قلب مبارک ابو عبدالله رو با تیر زده، کسی که چشم مطهر ابو الفضل عباس رو زده، حلق مطهر علی اصغر رو زده، این آدم. خب بعد کربلا سید الشهدا علیه السلام، حالا دقیق یادم نیست به شخص ملعون هرمله حضرت نفرین کرده باشه اضافه نکنم، ولی بعد از کربلا این بنده خدا چهرش بر میگرده، حالا یا به نفرین عام امام یا به نفرین خاص امام، چهرش بر میگرده، میگن سیاه رو شده بود. یک کسی اومد ازش پرسید تو کی؟ نیزه ها رو دست گرفته بود، نیزه ای که سرای مطهر شهدا رو میبردن، یکیش هم هرمله گرفته بود، یکی اومد گفت من انت، تو کی؟ تو رو نمیشناختم. گفت من نمیشناسی، من هرمله هم. ای تو چرا سیاه شدی؟ چهرت چرا برگشته؟ چرا سیاه شدی؟ بعد کربلا صورت هم شروع کرد به سوختن، رنگ چهره برگشت، یعنی طرف رسمن داره اعجاز میبینه. همین هرمله رو ببینید، یه پشیمونی، مثلا بعد از این اعجازی که میبینه بگه کاش این کار نمی کرد، کاش نمیومدم با حسین بجنگم، بگه استغفر الله، بگه اتوبو الالله ابدا. مثلا شمر بگه کاش حداقل من تو گودی قتلگاه نمیرفتم برای کشتن حسین ابدا. اینجور که نبود، بلکه در عبارات هست میگن شمر صف اول نماز می ایستاد بعد کربلا، دست به سمت آسمون بلند میکرد، اللهم انت الشریف و تحب الشرف، خدایا تو شریفی، شرف رو هم دوست داری، و انا رجل شریف، دعای شمره، و انا رجل شریف، منم آدم شریفیم، تو هم که شریفی، شرف رو هم دوست داری، به واسطه این که با هم میخونیم من آدم شریفیم، تو هم شریفی، منو ببخش، فغفر لی وارحمنی، هوای منو داشته باش، دعاش اینه، انا رجل شریف. یک کسی که نارش بود شنید گفت چی میگی شمر؟ یب نزل جوشن انتر رجلون سیع و رعی قتلت ابن بنت نبی الله، و تو خیلی آدم بد تصمیمی هستی، گند زدی در صحرای کربلا، پسر پیغمبر خودمونو کشتی، خیلی بد تصمیم گرفت، انتر رجلون سیع و رعی، مرد شریفی اینجوری دعا میکنی؟ چه دعایی آخه؟ به نظرتون چی جواب میده؟ گریه کنه مثلا بگه آره راست میگی، پسر پیغمبرمون نباید میکشت، بعد یک گذشت دیگه، چیزی که گیرتون نیمد، حکومت ری هم که دست عمر صدر رفت، شما رو که خود ابن زیاد هم گردن نگرفت، یزید هم ابن زیاد رو گردن نگرفت، ابن زیاد هم شما رو گردن نگرفت، همه چیزی که به هم گره خورد تمام شد، حتی الان بگید نشیمونیم. مثلا بگن آقا فلان قتله امام حسین توبه کرد، یه جا نمیخواد نقل بشه، ای بود یه چیزی میرسید دیگه، که آقا یکی از قتله امام حسین برگشت گفت من توبه کردم، واقعی توبه کرد. چرا؟ یزید در ماجرای خطبه های حضرت زینب بعدش علی ظاهر ابراز پشیمونی میکرد که گفت ببرید سنان رو مثلا بکشید، یکی از چیزهای یزید میگو برید سنان رو بکشید، در تواریخ نقل شده، یا ابن زیاد، ولی اینا معلوم بود ظاهر سازی بود، می‌خواستن از گردن خودشون بردارن. یه آدم درست حسابی باشه، باشه این وسط بگن این توبه کرده، نداریم. اگه میشه یه ذره احساس پشیمونی نکنن، مثلا بگن مثلا کاش تشنه دیگه نمی‌کشتیمش، حالا نداره کشتیمش، کاش تشنه نمی‌کشتیم، کاش آبو بزن و بچهش دیگه نمیبستی. مثلا یکی بلند شد بگه کاش علی اصغر رو دستش نمیزدیم. مثلا یکی بلند شد بگه کاش جلو چشش جوونش رو اربن اربانه میکردیم. داریم ابدا. یکی بده کاش بعد از اینکه کشتیمش حداقل مسلش نمیکردیم، اگر مسله کردیم کاش اسب بر بدنش نمی‌تازید. کشتیمش مسلهش کردیم، اسب بر بدنش تازوندیم، کاش زن و بچه‌ش رو اسیر. کاش مثل این روزای زن و بچه‌ش رو کوفه نمی‌بردیم. کاش چهل منزل تا شام کل عبید. نداریم آقا از این توبه ها تو کربلا، بین قتله کربلا نداریم. سیدنا یا ابا عبدالله، اینا کی اندار شما جمع شدن برای کشتن شما؟ اینا کی هن که اینقدر در کشتن شما مصممن؟ چه انگیزه ای دارن در قتل ابا عبدالله اینا؟ این چه انگیزه ایه که شرابخوار رو کنار نماز شبخون جمع کرده برای کشتن ابی عبدالله؟ این چه انگیزه ایه که در دل ذابح سید الشهدا، در دل قاتل سید الشهدا ذره ای و لحظه ای تردید راه نداره؟ این معلومه یک عقبه فکری داره، این یک تکیه فکری داره، این قبیح ترین کار رو انجام داده ولی یه ذره عذاب وجدان نداره. سخت‌ترین نوع دشمنی ها دشمنی هاییست که برای اون دشمنی عقبه فکری ساخته اند، ایدئولوژی ساخته اند به تعبیر امروزی ها، تفکر پشت کشتن ابا عبدالله علیه السلامه. نه حالا یه قتلی بوده بریم مثلا چیکار کنیم، غنیمت ببریم، برای غنیمت که پسر ولی خدا، پسر نبی خدا رو اربن اربا نمی کنند که. هدف بالاتره، فکر پشت این خوابیده، تفکر خوابیده، ایدئولوژی خوابیده. سخت‌ترین نوع دشمنی ها این نوع دشمنی هاست. اینو دیگه واقعا جنگیدن با این فکر، فکری که سبب شده قبیح رو قبیح نبینه، بد رو بد نبینه، شر رو شر نبینه، منکر رو منکر نبینه، این تکان دهنده است. اگر طرف ندونه داره کار بد انجام میده که هرچی بهش بگی که این بدتر میشه، که هرچی نهیش کنی جریتر میشه. فکر ساختن مقابل ابا عبدالله علیه السلام، 50 سال مقابل ابا عبدالله علیه السلام اول فکر ساختن که 30,000 نفر مسلمان مقابل حسین جمع شدن. سخت‌ترین نوع دشمنی ها با حق و جبهه حق دشمنی هاییست که مقابل امام ایدئولوژی علم کنن، فکر علم کنن، تفکر علم کنن، مکتب علم کنن، پرچم علم کنن. اینو دیگه گاو نر میخواهد و مرد کهن مقابل این فتنه بایسته. طرف داره امام حسین رو میکشه، بارها شنیدید، ولی به کنش فکر کنید، مگه میشه؟ یتقربون الی الله بقتله، یعنی حالا بگی یه کاری بکنی و بری، حالا این جای خود بگی غلط کردم، یا اصلا نگی غلط کردم، بدونی داری غلط میکنی، ولی تو شمشیر به تن ابا عبدالله بزنی. نقل اون ملعونی که شمشیر به سینه ابا عبدالله میزد، ملعونیست به نام ارقع، علا براری صفحت صدره، وقتی ضربه میزد یتوقع شفاعت جده، توقع شفاعت جدش رسول الله رو داشت. و یتوقعون شفاعت جده و یزعمون انهم من امت جده. این دیگه چه دشمنیه؟ حریف این چجوری بشیم؟ با این چجوری بجنگیم؟ یه چیز ضعیف شده، یه نزدیک به این حالت، حالتی که مدافعان حرم مقابل این دواعش تجربه کردن یه ذره، یعنی یه سری وحشی با عقیده، وحشی عقیده من. مثلا شما میبینی یه کسی وحشی لاابالیه ولی عقیده نداره، میری یه ذره باش حرف میزنی فکرش عوض میشه. بابا اینا دیگه حالا خیلی ها نقل کردن دیگه، از همین سرداران مدافع حرم، از یکی دو منبع نرسیده، یکیش حاج قاسم عزیزمون کلیپاشم هست، این داعشی ها سر کمرشون قاشق چنگال گذاشتن، یعنی گفته تا تیر خوردم و افتادم نهار برم با پیغمبر بزنم. اینجوری این فکره، این فکر آماده اینه که افتاد نهار با پیغمبر میخواد بزنه بی قاشق چنگال نمونه. فکره پشت این جنگ، فکره، فکر به این تزریق کردن، اول مخ این رو با این فکر متکی کردن، بعد گفتن برو تو دل حرم حضرت عقیله، بعد گفتن برو حرم حضرت سکینه رو تخریب کن، بعد گفتن شیعه سر ببر، مثل مرغ شیعه سر ببر، 7 تا شیعه سر ببری بهشتی میشی. فکر ساختن براش، بعد فرستادنش تو دل حق، فکر ساختن براش، بد فرستادنش دل حق. سخت‌ترین دشمنی ها دشمنی هاییست که اول تفکرها رو مورد تشعشع خودش قرار بده، تفکرها رو تحت تأثیر قرار بده، برای کفر ایدئولوژی بسازه، بعد مقابل اسلام بیست. سخت‌ترین نوع درگیری ها چنین درگیری هاییست. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین مقابل افرادی ایستاده است که اینها دارن با عقیده استوار مقابل علی می جنگند. همون جوری که یاران امیرالمومنین یک سال و نیم پای این جنگ موندن، 40,000 نفر هم از سربازان معاویه در این جنگ از درک واسط شدن توسط امیرالمومنین علیه السلام و یاران حضرت امیر، ولی پای جنگ با امیرالمومنین موندن 1.5 سال. اینقدر موندن تا یاران امیرالمومنین خسته شدن، که البته حضرت بعد از صفین فرمودن به خدا قسم اونا از شما خسته تر بودن، ولی به روح خودشون نمی آوردن. دشمن اینه، بعضی وقتا خیلی نفس بریده است ولی به روح خودش نمیاره. والله هذا لعدوكم انهك، اونا خیلی از شما خسته تر بودن، دووم می آوردید، یه ذره دیگه مالک معاویه رو در خیمه زده بود، شر فتنه بنی امیه خوابیده شده بود در صفین. یه عده‌اند دشمنان در لشکر معاویه در تواریخ نقل بهشون میگن جلاوزه، در وصف اینا میگن جان بر کفان معاویه‌اند، یعنی سر میدن برای معاویه، فدایان معاویه‌اند اینا. بله دشمن فدایی داره، چرا؟ چون پشت دشمنیش با امیرالمومنین تفکر خوابیده، فکر خوابیده، ایدئولوژی خوابیده، انگیزه خوابیده، روحیه خوابیده، تکیگاه فکری و عقیدتی خوابیده، برای خودش دینی داره، یه راهی داره، یه رسمی داره، یه روشی داره، یه بهشتی براش تعریف کردن که راه رسیدن به اون بهشت کشتن سیدالشهداست. یه بهشتی براش تعریف کردن در یک مکتبی، در یک دینی، در یک ایدئولوژی که کشتن سیدالشهدا راه رسیدن به اون بهشت. یه بهشتی براش ساختن که سر 7 رافضی رو اگر ببره به بهشت میرسه. یه بهشتی براش ساختن که تجاوز به ناموس شیعه براش. این دشمنی تکان دهنده است. حالا خواهم گفت این دشمنی که امیرالمومنین علیه السلام وسط این دشمنی های معاویه میفرمود عین عمار. مقابل دشمنی که فکر پای دشمنیش آورده، عمار میخوای که اول فکرها رو مستقیم کنه، ولی امیرالمومنین شمشیر به دست زیاد داره، جنگجو زیاد داره، دست به شمشیر نمیبرن، چون فکرهاشون مخدوشه، چون فکرهاشون مشوشه، چون فکرهاشون فتنه انگیز شده، چون فکرها فتنه زده شده. فکر که خراب باشه مگه تو میتونی در رکاب امام بجنگی؟ فکر که خراب باشه مگه تو میتونی در رکاب امام بجنگی؟ این همون چیزی که ما بهش میگیم جنگ نرم. معاویه اول علیه امیرالمومنین جنگ نرم را انداخته که تونسته 80,000 مسلمان در صفین علیه امیرالمومنین جمع کنه. بعد امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین مرقال امیرالمومنین هاشم ابن عتبه امیرالمومنین، یار ناب بی‌نظیر، پهلوان، محدث رسول الله، صحابی پیغمبر، از فرماندهان اصلی امیرالمومنین در بسیاری از جنگ ها، از سربازان اصلی پیغمبر در غزوات رسول الله، میگه هاشم ابن عتبه تو میدان مشغول جنگ بود، دیدی جوونی مقابلش ظاهر شد از لشکر معاویه، می جنگ. که مرغال میگه من از جنگیدر این جوان به عجب اومدم، نه این چه قشنگ می جنگه. مرقال امیرالمومنین میگه از جنگیدن این جوان به عجب، این چه قشنگ میجنگ، میشه یک کسی اینجوری با انگیزه، چه روحیه‌ای داره، واقعا جان بر کف اومده میدان. بعد فقط تو صفینه میگه نگاه کردم دیدم که این همینجوری که ادامه بده آدمی که از سربازای امیرالمومنین زمین بندازه، خود مرغال میگرفتم جلوش ایستادم. هاشم ابن عتبه پهلوان فرمانده امیرالمومنین میگه جلوش ایستادم، هاشم میگه در جنگیدن با این جوون به نفس نفس افتادم. میگم نه واقعا این خیلی روحیه داره برای جنگیدن. وسط میدان جنگ هاشم مرغال شروع میکنه که این با این جوان حرف زدن. یعنی براش جالب شده که این چطوری با چه فکری ازش میپرسه، میگه قبل از اینکه بکشمت جوان، زور من بهت نرسه، تجربه من به تو غالب خواهد شد، ولی قبل از اینکه بکشمت میخوام ازت بپرسم تو چرا انقدر در جنگ روحیه داری؟ هل تعلم و تو قاتل و من؟ میدونی با کی داری میجنگی؟ میدونی با علی ابن ابی طالب داری میجنگی؟ سلام علیکم. میدونی با کی داری میجنگی؟ یه جوابی داده این جوان که باور کنید بارها هر وقت گفتم تنم لرزیده. یه جوابی داده این جوان که همین که عرض کردم معلوم پشت دشمنیش با امیرالمومنین فکر چیدن، ایدئولوژی دیدن، تفکر چیدن. این متفکرانه داره با علی می جنگه، عقیده من داره با علی می جنگه. میدونی داری با کی می جنگی؟ اینقدر با روحی واقعا انگار اومدی جون بدی برای معاویه، واقعا اومدی در راه معاویه کشته بشی، تو نمی ترسی از جان دادن برای معاویه؟ از این جنگیدنت معلومه سره که رو زمین میندازی. میدونی داری با کی میجنگی؟ میدونی مقابلت علی ابن ابی طالب ایستاده، داماد رسول الله، وصی رسول الله. یه جوابی داده، گفته خطاب به هاشم مرغال، گفته بله میدونم با کی میجنگم. اقاتل و ملا صلا به عمرهی رکعتن، دارم با کسی می جنگم که در عمرش یک رکعت نماز نخونده. سلام الله علی اول المسلمین امیر المؤمنین. دارم با کسی می جنگم که در عمرش یک رکعت نماز نخونده. خب به این گفتن علی نماز نمی خونه. فکر چیدن برای این؟ خبر دروغ دادن، این رو اینجوری علیه علی جری کردند، خبر دروغ که وسیله شیطان برای جنگیدن با جبهه حقه. همه چی در همین خلاصه میشه. گاهی خبرهای دروغ عجین شده با خبرهای راست، چون بدونید کفار همیشه دروغ نمیگن، اهل باطل همه ی حرفاشون که دروغ نیست که، دوتا راست میگن دوتا دروغ میگن. لما تلبسون الحق بالباطل، حق و باطل رو با هم قاطی میکنن، دو تا راست دو تا دروغ. همش باطل بود که کسی قبول نمیکرد که. اقاتل و ملا صلا به عمره رکعت، دارم با کسی میجنگم که در عمرش یک رکعت نماز نخونده. خبر دروغ که انشالله خواهم گفت سید الشهدا علیه السلام مگه در کوفه چطوری تنها شده؟ چند تا از خبرهای دروغی که آماده کرده اند برای اینکه مردم مهیا بشن از دور حسین ابن علی پراکنده بشن رو براتون بگم این شبها، که متوجه بشید بیش از پیش رسانه در فکرسازی علیه حق چه نقشی ایفا میکنه، چه جایگاهی داره. رسانه‌ای که امروز تا گریبان هممون درش گرفتاریم، از بچه 4-5 سالمون تا پیرمرد 60-70 سالمون. چند تا خبر پیچیده در کوفه برای اینکه مسلم نقیل تنها بشه، برای اینکه ابی عبدالله یارانش از 120,000 نامه بشن 72 تا، برای اینکه از 18,000 بیعت با مسلم نقیل 70 تا بیشتر ته پیاله برای ما حسین نمونه. یکیش اینه، خبر پیچیده است در کوفه مسلم ابن عقیل شراب خاره. همین مسلمی که حسین فرستاده؟ عجب. ابن زیاد مرحوم مفید نقل میکنه در ارشاد، ابن زیاد ارشاد تاریخ متقدم، یعنی از تاریخ دم دستی معاصر هم عرض نمی کنم، ولی شاید جرأت نداشتم اینو نقل کنم. مرحوم مفید در ارشاد نقل میکنه، خطاب به مسلم بن عقیل، این ملعون حرامزاده عبیدالله ابن زیاد خطاب کرد، گفت یا ابن عقیل
انت الذي تشرب الخمر بالمدینه و تدافع عن حرم الله بالکوفه. تو مدینه خوب شراب میخوردی، اینجا آمدی از پسر پیغمبر دفاع کنی. گفتن مسلم شراب خور و بقیه باور کردند. نقش اخبار در ماجرای شکلگیری علیه جبهه حق اینه. این خبرها نبود امام تنها نمیشد. این خبرها نبود امام تنها نمیشد. انشالله از فردا شب بیشتر غور خواهم کرد، بیشتر غور خواهم کرد، چون رسانه است. همین این خبرها همون چیزی است که ما امروز اصطلاحا بهش میگیم رسانه، که دست هممون تا مرفق گرفتار در این قضیه. که من روستا رفتم تو شمال، یه روستای دور افتاده ای بود، چمق پیش رفتیم برای تبلیغ. آها، اینا آب آشامیدنیشون آب چشمه بود، اینا آب لوله کشی نداشتن، آبشون از کوه می اومد. بعد اینترنتشون 5G بود. مادر و پدر بودن تو این روستا، میومدن من میگفتن آقا این بچه 10-11 ساله ما یه حرفای میزنه، اینو خبرای یه حرفای چیزای ما نمیفهمیم چی میگه. تا بیخ گوشمون رسانه پیش میاد، ندونیم از کجا بخور میخوریم که نمیتونیم مقابلش بایستیم. اقاتل و ملا صلا به عمره رکعتن، طرفو یه جوری معاویه خبر رسانی کرده، براش فکر ساخته به وسیله خبر، مقابل علی ابن ابی طالب اول المسلین خلف رسول الله ایستاده، کسی که پیغمبر در وصفش فرموده علیون از سلات، اصلا علی خود نمازه. و استعینوا بالصبر والصلاة فانها لكبيرة الا على الخاشعين، قال رسول الله انا الصبر واني الصلاة، زیل آیه 45 سوره بقره. من صبرم، علی خود نمازه. اول من صلا خلف رسول الله رو گفتن علی نماز نمیخونه، مردم باور کردن. با رسانه، با اخبار، با احاطه خبری، قدرت رسانه اینه. فکر تشکیل دادن مقابل سید الشهدا علیه السلام که قاتلینش یک لحظه عذاب وجدان نمیگیرن. یک لحظه عذاب، چرا عذاب وجدان بگیرن؟ فکر ساختن برای این، چرا عذاب وجدان بگیرن؟ چرا سر و آسمون بلند میکنه میگه اللهم انت الشریف و تحب الشرف، تو شریفی شمره، عرض کردم اول جر دعای شم، انت الشریف و تحب الشرف و انا رجل شریف، منم آدم شریفیم، شمر زل جوشن صف اول نماز جماعت، بلند بلند. بعد بهش میگن چرا اینجوری دعا میکنی؟ تو خیلی آدم ناجوری هستی انصافا. جواب میده من اگر این کار رو نمیکردم در مقابل حسینی که مقابل خلیفه بر حق زمان شمشیر کشیده، اون وقت قطعا جهنمی بودم، نه الان که به حسینی که باقی و تاقی و یاقی بوده شمشیر کشیدم. اون موقع بعد خود این الان این عبارتو داره میگه اگر از بر حسین شمشیر نمی کشیدم از الاغ‌های آبشخور کمتر بودم. باید با این فکر جنگید، فکری که مقابل امام علم کردند، فکری که علم کردند که این روزهای آخر، نه روزهای آخر، دقایق آخر روزم باشه دیگه. ببخشید دیگه، روزه بعد عاشورا از این آرومتر نمیتونم بخونم. آقا ابا عبدالله علیه السلام و عقیله بنی هاشم فرمایش میکنن، هم متن هم سند هم صفحه در ذهنمه، این چیزها رو همینجوری که نمیشه گفت که زبان حال بگم چه، نه این مقتله، مقاتل متقدم هم هست. که ابا عبدالله علیه السلام و عقیله بنی هاشم فرمودن وقتی تنها شده بودن دیگه، نظر یمینن و شمالن و لم یجبت احد، هی به چپ و راست خودش نگاه کرد، ابی عبدالله دید یه نفر دیگه نمونده، و فنادا یا ابطال الصفا، یا فرسان الهیجا پهلوان بیابون، لمازا انادی کن فلم تجیبونی، چرا صداتون میزنم جوابمو نمیدی، هل من ناصر ینصرونی، هل من زاب یزبان حرم رسول الله، هل من معین یونی یعینونی، جوابی نمیاد. آقا صدا میزن این مسلم ابن عقیل، این هانی ابن قربه، این حبیب ابن مظاهر، این زهیر ابن غین البجلی، این عابس، این جو، این علی ابن الحسین، این العباس ابن علی، کجایید انصار حسین؟ تو این حال نقل دیگه برگشتن خیمه برای وداع آخر با عقیله بنی هاشم، گفتن خانم جان یکی از عبارات اینه، اینو دارم میگم برای اینکه بدانی فکر پشت سرشه یا نگم. آه زوده بریم تو روضه اسارت، یعنی نمیگم آه شبای بعد میگم، بذارم شب از اون بدنی بگم که هنوز رو زمینه. امام سجاد علیه السلام میفرماد عمه جان اینا بدنهای خودشون رو از روی زمین جمع کردن، بدن ولی خدا رو برهنه روی زمین، یعنی اینا گمان میکنن حسین فاطمه مسلمان نبوده. السلام علی غریب الغربا، السلام على شهيد الشهداء، زبارات امام زمان شروع کن. السلام على خامس اصحاب الكساء، حسین جان حسین جان حسین جان کشتی ما رو یا با عبده. السلام علا من ناغاو فی المهد میکاییل، سلام به اون آقایی که گهوار جنبانش میکاییل. السلام علا من بکت و ملاکت و سما، سلام بر اون آقایی که فرشته های آسمون براش زار میزنن گریه میکنن. السلام علی ساکنه کربلا، السلام علی من دفنه اهل القرى، سلام بر اون آقای که هنوز بدنش رو زمین، بنی اسدی ها مثل امشبی می اومدن و می رفتن ببینن سربازای عبیدالله صحرا رو خالی کردن، جرأت کنن برن بدن حسین رو از رو زمین بردارن. یا سلام بر اون آقایی که بعد از سنوز دادیای بنی اسد اومدن، از سرشون زیاد بودی، روزه سوم ابی عبدالله، روزه بعد عاشورا همین، از سرشون زیاد بودی، کمت کردم حسین جا، بعد سه روز دهاتیا جمعت کردم، تو اولین امیر بودی حسین که بین کثیر بودی، واجب الاحترام بودی که بین ازدحام، از سمیدای دل برا دل امام زمان بگو یا حسین.